بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این قاعده ما قلب الله عرض کردیم، یه نکاتی رو حول این قاعده عرض کنیم تا یه مقدار این قاعده روشن بشه. اولین نکته این است که مراد از ما قلب الله چیه؟ اصلا ما قلب الله رو چی معنا بکنیم اینجا؟ عرض کردیم شبیه این بحث در این روایت معروف ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف در بحث براءت این روایت رو مورد استدلال قرار میده و معنا میکنه که ما حجب الله یعنی چی. اونجا شیخ میفرماید ما حجب الله یعنی یک احکامی که ابلاغ به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده، اما پیامبر مأمور به ابلاغش به مردم نبوده، یا خدا به پیامبر فرموده فعلا این رو ابلاغ نکن، بگذار تا زمان آخرین حجت که آخرین حجت بیاد این رو ابلاغ بکنه. این میشه ما حجب الله. ولا اگر یه حکمی رو از اول خدای تبارک و تعالی هیچی در مورد او نفرموده، این نمیتونیم بگیم صدق ما حجب الله میکنه. ما حجب الله یعنی باید حکمی باشد حجب الله این حکم را عن العباد، و این بیانش همین است که به پیغمبر فرموده اما پیغمبر مأمور به ابلاغ نیست. خب این بیان رو مرحوم شیخ داره، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه وقتی به این حدیث ما حجب الله میرسن، ایشون اولا فرمایش مرحوم شیخ رو مورد تأیید قرار میده، اون وقت بعد یک انقلتی رو در اونجا ذکر میکنه ایشون. این قلت اینه: نسبت الحجب الیه تعالی به لحاظ انتهاء سلسله الاسباب الی رب الارباب. این که میگیم ما حجب الله به لحاظ این است که همه اسباب منتهی به خدای تبارک و تعالی میشه، سبب الاسباب خداست، رب الاربابه، و در نتیجه اگر خدا به پیغمبر فرموده، پیغمبرم ابلاغ کرده، اون صحابی هم آمده بیان کرده اما به دست ما باز نرسید لمانعین، اینم میتونیم بگیم ما حجب الله. چون در بحث براءت ما بخواییم بگیم یک حکمی خدا به پیامبر فرموده، پیامبرم ابلاغ کرده، اون صحابی هم به دیگری گفته اما به دست ما نرسیده، حالا ما پیدا نکردیم، مرحوم شیخ میفرماید به این نمیشه گفت ما حجب الله. این ما حجب الله نیست. مستشکل میگه چرا نمیشه گفت ما حجب الله؟ اگر ما میگیم که همه اسباب به خدای تبارک و تعالی منتهی میشه، این هم میشه بهش بگیم ما حجب الله. و وقت بعد مستشکل میگه فیکونو که قولهی علیه السلام کل ما قلب الله علی فهو اولا بالعذر. مستشکل این رو مفروض میگیره در این حدیث که این ما قلب الله اینطور نیست که بگیم که آقا یه چیزی که مستقیماً علت اصلی و واقعیش خداست. نه، اگر فرض کنید که یک علتی از این علل خارجیه، بگیم خود انسان اگر یه آمپولی زد خودشو مریض کرد، آمپولی زد خودشو بیهوش کرد، اصلا یه آمپولی زد جنون برای خودش به وجود آورد، این باز ما غلب الله دیگه، چون همه اینا برمیگرده به خدا. گویا در ذهن این مستشکل و این صاحب این قلت، حالا خود مرحوم اصفهانی این قلت رو مطرح کرده یا جای دیگه هم مطرح شده، این باید تتبع بشه، اما در ذهن مستشکل این است که کل ما غلب الله، یعنی اگر ولو مع الواسطه، ولو واسطه شم خود انسان باشه، اما منتهی به یک امر غیر اختیاری شد، منتهی به یک امر قهری شد، اینجا میشه ما غلب الله. این معنا در مقابل چیه؟ در مقابل این است که بگیم که نه، ما غلب الله اونی که بشه مستقیماً اسناد به خدا داد. جنون، جنونی که منشأش خود انسان نباشه، اغمایی که منشأش خود انسان نباشه، این میشه اسناد به خدا داد. اما اگر یه چیزی بشه به غیر خدا اول اسناد داد، او از ما قلب الله خارجه. مثلا ببینید چی آقا؟ نه، مریض که حالا تعبیر به حلول تعبیر درستی نیست. پس ببینید، میخوام عرض کنم راجع به این ما قلب الله، این دوتا احتمال اینجا وجود داره. حالا این کلام خیلی خوبی داره مرحوم اصفهانی که من امروز وعده کردم این فرمایش اصفهانی رو اینجا مورد نظر قرار بدیم، تا بعد ما روشن کنیم که ما قلب الله مراد چیه. نه، اون در علم خدا بوده، شیخ میفرماد اون صدق حجبه نمی کنه. حجبه باید یه چیزی موجود شده باشد، مثل مانع میمونه، ما منعهو مثل حجبه این منع است. نمیگه ما لم ینش الله، میگه ما حجبه الله. خب اینجا مرحوم اصفهانی در مقام جواب میفرماد ما یه حرفی رو در بحث طلب و اراده ذکر کردیم که ما هم این روزا انشالله کم کم به بحث طلب و اراده میرسیم. عبارت ایشون اینه، میفرماید اونجا گفتیم ان المسببات به ماهی موجودات محدوده لا تنسب الا الى اسباب هی کذالک و به ماهی موجودات به قصر نظر یا یقصر نظر على طبیعت الوجود المطلق تنسب الى الوجود المطلق. می فرمان همه مسبباتی که تو این عالم وجود داره، هر چیزی که حالا مسبب و معلول یک علتی است، میفرماد دو تا لحاظ میشه در این مسبب کرد. این مسبب رو به ما این که یک وجود محدوده در نظر بگیریم، به ما این که یک خصوصیات محدودی داره در نظر بگیریم، اینو باید نسبتش بدیم به اون سبب غریبش. به این عنوان لا تنسب الا به اسبابی که اون اسباب محدوده. میگیم آقا علت احراق چیه؟ میگیم این ناره. احراق یک مسببیه، سوزوندن. این سوزوندن رو اگر به عنوان یک وجود محدود صادر از یک سبب محدود در نظر بگیریم، منسوب به این ناره. اما احراق را به عنوان وجود مطلق در نظر بگیریم، بگیم آقا این احراق وجود من وجودات العالم، به عنوان طبیعت الوجودش، حالا تعبیر دقیق تر اینه، این رو به عنوان طبیعت الوجودش در نظر بگیریم، منسوب به خدای تبارک و تعالی میشه. یعنی در این نار میتونیم بگیم النار علت للاحراق، و میتونیم بگیم الله تبارک و تعالی علت للاحراق، منتها به دو لحاظ، به دو اعتبار. اون وقت میفرمایند که در همین مسببات محدوده هم یه تبصره وجود داره. ما گفتیم مسبب رو به لحاظ محدود بودنش نسبت به اون سبب محدودش میدیم. میگیم آقا این نار علت احراقه. فرض کنید میگیم این آدم علت، این پدر علت ولادت این بچه است، این مادر علت ولادت این بچه است. اما گاهی اوقات مسبب میفرماین یک اثر خارق العاده داره و یک عنصر ربوبی درش وجود داره، به این لحاظ ولو مسبب محدود اسناد به خدا میدیم. میفرماید این و ما رمیت از رمیت، همین طوره، چون درش یک اثر خارق العاده بوده لذا اسناد به خدای تبارک و تعالی داده میشه. عرض میکنم که باز یک تبصره دوم، تبصره دوم میفرمان ربما یکونو به لحاظ غلبت العنصر ربوبی علل جهت التی تل الماهیه. میفرمان گاهی اوقات اثر خارق العاده نیست. حالا اون و ما رمیت از رمیت یه اثر خارق العاده ای بوده، اسناد به خدای تبارک و تعالی داده میشه. اما میفرمان گاهی اوقات اثر خارق العاده نیست، اما ما میایم جهت معنوی را بر جهت ماهوی، که ایشون از این جهت ماهوی تعبیر میکنه به تلل ماهیه، جهت تلل ماهیه، جهت تلل وجود. این دیگه اصطلاح مرحوم اصفهانی، به نظرم توی اسفار مرحوم الله صدرا هم باشه. میفرماید گاهی اوقات یک فعلیه درش اثر خارق العاده هم وجود نداره، اما رو خلوصی که وجود داره و رو قربتن الالله و جهت قربی که وجود داره ما نسبت به خدا میدیم. میفرماید این که در این آیه شریفه داره ان الله هو یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات. خب صدقه رو فقیر میگیره، اما میگیم که یأخذ الصدقات، خدا صدقه رو میگیره. این برای این جهته. آخذ رو نسبت دیم به خدا، میگیم گیرنده صدقه خدای تبارک و تعالاست. عرض میکنم اون وقت ببینید این پایه‌گذاری رو مرحوم اصفهانی میکنه. تا اینجا چی شد؟ این در مباحث تفسیری اون خیلی بحث مهمیه و اونجا مورد استفاده قرار میگیره. ما گاهی اوقات داریم الله یتوفى الانفس، گاهی اوقات بگیم که ملائکه و ملک الموت میاد توفی میکنه، گاهی یک فعلی رو به خدا نسبت میدیم، گاهی به غیر خدا نسبت میدیم، گاهی اوقات یک حادثه ای را، نعمتی را، حسنه ای را، سیئه ای را به خدا نسبت میدیم، گاهی اوقات به غیر خدا نسبت میدیم. میفرمان اساسش همینه. اونجایی که جنبه محدودیت، ماهیت، یا به این تعبیر، این تعبیر رو حتما در ذهن خودتون مرکوز کنید، جنبه تلل ماهیتی، یعنی جنبه تلل ماهیتی، یعنی از نگاه محدود بودن و ماهیتیش در نظر میگیریم، این مسبب اسناد داده میشه به اون سبب غریب، سبب محدود. بگیم آقا این احراق رو این آتیش انجام داد، این بچه رو این پدر متولد کرد و همه افعال دیگه. شما مثلا حالا این عرض کنم، اما اونجایی که جنبه وجود مطلقیش و طبیعت الوجودش و صرف الوجودش در نظر گرفته میشه، به خدای تبارک و تعالی نسبت داده میشه، اون وقت در اون مسبب محدود تلل ماهیتی هم میگن گاهی اوقات جنبه اثر خارق العاده داره. حالا این مثال یادم افتاد که وقتی امام خرمشهر آزاد شد، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این از همین جهته، اثر خارق العاده است. میان توی آیات بعد مرحوم اصفهانی فرماید این و ما اصابک، ما اصابک من حسنتن فمن الله، این از همین بابه. در قرآن داریم ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، ما اصابک من حسنتن فمن الله. این در سوره مبارکه نساء آیه 78 79 اونجا رو ببینید. در آیه 79 میفرماد اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و ان تصبهم حسنه یقولو هاذهی من عند الله و ان تصبهم سیئه یقولو هاذهی من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. خب این وجه چیه؟ بگیم آقا حسنه من الله، سیئه از جانب خود انسانه. بعدم تو آیه قبل میفرماید که قل کل من عند الله، هم حسنه هم سیئه من عند الله. مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه می فرماید که اگر بل این فعل را، فعل حسنه، فعل سیئه، حسنات، سیئات، خوبی ها، بدی ها، نعمت ها، نقمت ها، بلایا، زلزله، سیل، نمیدونم جنگ ها، خون ریزی ها، اینا رو اگر اون جنبه وجود مطلقیش رو لحاظ بکنیم، طبیعت الوجودش رو بخوایم لحاظ بکنیم، ینسب الالله تعالی، فرق بینشون نیست، بین سیئه و حسنه و نعمت و نقمت و اینا هیچ فرقی وجود نداره. اگر اون جنبه های تلل ماهیتیش رو بخوایم در نظر بگیریم، این میشه سیئه، این عنوان سیئه رو پیدا میکنه. لذا هم میتونیم بگیم ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئه فمن نفسک، عرض میکنم و قل کل من عند الله، همه اینها به این دو لحاظی که ذکر شد تمامه. پس ببینید اینجا مرحوم اصفهانی بعد بخواد این مطلب رو در مانهنفی پیاده بکنه، میگه ما حجب الله اون جنبه صرف الوجودیش در نظر گرفته نمیشه. تا شما مستشکل بیاید بگید اسناد به خدای تبارک و تعالی داره، اون جنبه محدودش در نظر گرفته میشه که جنبه محدودش دیگه همه این موارد رو شامل نمیشه. اونجاییست که خدا فرموده، اونتا به پیامبرم فرموده این رو ابلاغ نکن. دیگه مرحوم اصفهانی این بحث رو در ما قلب الله پیاده نمی کنه که بالاخره ما قلب الله رو چی بگیم. بگیم ما قلب الله تمام اون چی که بشر ولو مقدمات اختیاریش رو انجام میده، اما دیگه نتیجهش غیر اختیاریه. خب آمپول بزنه خودشو بیهوش بکنه، عرض میکنه آمپول بزنه خودشو مریض کنه، عاجز کنه از امتثال، بگیم همه اینا ما غلب اللهه؟ یا نه، اینجا باید جنبه محدود در نظر گرفته بشه. عرض کردم ایشون اینو تطبیق نمی کنه و واقعش این است که اونجام این بحث رو، ولو ما در اصول در دوره گذشته راجع ما غلب الله این بحث رو نکردیم، اما تطبیقش در ما غلب الله یه مقدار مشکله. اینجا اسناد داده شده به خدا، یه تعبیری داره. حالا مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل در همین بحث براءت ایشون میگه ما غلب الله یعنی اونی که عرفاً اسناد به خدا داده میشه. ما تو آیات قرآن ما اصابک من حسنتن فمن اندل فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اونا باید بحثای عقلی مطرح بکنیم، بیاییم عقل رو بیاریم به میدان ببینیم که خب چرا خدا فرمود کل من عند الله، چرا اونجا میگه حسنه از خداست سیئه از شما. اما در اینجا حتی در محجب الله اون چه که عرفن اسناد به خدا داده میشه کاری به جنبه عقلی شما نداری. ما قلب الله اونجایی که انسان خودش مؤثر باشد در اقما، عرف او رو به خدا نسبت نمیده، میگه تو خودتو بیهوش کردی، تو خودتو مریض کردی، تو خودتو عاجز کردی. اما اونجایی که غیر اختیاری باشه، مثلا جنون خودش آمده، اغما خودش آمده، سلس البول خودش آمده، اینا رو میشه اسناد به خدا داد. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این ما قلب الله یعنی ما یسند و عرفن الالله که ان الله قلب علی العبد. پس اون مواردی که خود عبد دخالت داشته اینها خارج میشه. اولین نتیجه که میگیریم، خب ببینید ما اگر بخوایم ما قلب الله رو به اون نگاه فلسفی عقلی بیاییم معنا بکنیم، نسیان ما قلب الله. بالاخره یک کسی که نسیان عارضش میشه علت العلل و سبب الاسباب خدای تبارک و تعالی است. جهل علتش خداست و ما قلب الله. به نگاه عقلی نسیان جهل که دو تا عنوان بسیار مهمی است که در مانهنفی میخوایم ازش بحث بکنیم، این مما قلب الله. اون وقت لازمش این است که اگر گفتیم ما قلب الله علی العبد شامل نسیان میشه، تمام موارد نسیان در فقه که احکامی برش بار شده به این اینا دیگه فالله اولا بالعذر، لازم نیست شما عملی رو انجام بدید. یا لااقل بیایم بگیم آقا اون نسیانی که انسان قاصر در اون نسیان بوده فالله اولا بالعذر. اما طبق این بیانی که ما الان میخواییم عرض بکنیم، ما قلب الله، عرض کردم ما این بیان رو از شیخ گرفتیم اعلی الله مقامه در رسائل، اونی که عرفن اسناد به خدا داده میشه، جنون رو عرف به خدا نسبت میده، خدا میگه آقای از اولی که خدا به دنیا آوردش دیوانه بود، اغما رو خدا به خدا اسناد داده میشه، سلس البول رو انسان میتونه به خدا اسناد بده. حالا ببینید باز این نسیان و جهل و تکلیفش روشن کنیم، بریم سراغ بعضی از عناوین دیگه. نسیان ربطی به خدا نداره. انسان اگر خودش مراقبت بکنه بر اعمالش، مراقبت بکنه بر امورش، نسیان عارضش نمیشه. نسیان آقایون گاهی اوقات به جهت بیتوجهیه. انسان گاهی اوقات به کسی میاد میگه آقا من خب یادم میره نماز میخونه، بهش میگیم تو به خودت میسپری که تو باید نماز بخونی یا نه. اگر انسان به خودش بسپره نسیان عارضش نمیشه، خیلی کم اتفاق میفته دیگه. اما اگر انسان به خودش نسپره یک مطلبی رو، این در همه اموره، در همه اموره. انسان مثلا میخواد امشب یک کتابی رو مطالعه کنه، اگر به خودش بسپره که من امشب حتما این کتاب رو مطالعه میکنم، اینجا دیگه غالبا نسیان نمیاد سراغ انسان. اما اگر همینطوری در گوشه ذهنش بوده و به خودش نسپره، نسیان عارضش میشه. علی کل حال نسیان عرفاً به انسان نسبت داده میشه. اون وقت ببینید ما آیاتی داریم در قرآن، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، نسیان رو خداوند به انسان نسبت میده. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم فذوقوا بما نسیتم ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. اینا نسیان رو به خود انسان نسبت داده شده. بله، اما ینسینک الشیطان استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. ذکر، بله، فانساهم ذکر الله. از من این عرض بکنم یه مواردی رو نسیان در قرآن عاملش شیطان قرار داده، ولی اون منافات با اینکه خود علت اصلی خود انسانه، این انسان وقتی شیطان بر او حاکم میشه، یکی از ابزارهای شیطان نسیانه. منتها این انسان زمینهشو خودش فراهم میکنه، زمینه تسلط شیطان رو بر خودش فراهم میکنه، خودش رو در اختیار شیطان قرار میده، خودش رو در معرض شیطان قرار میده، شیطانم نسیان رو عارض او میکنه. علی کل حال نسیان یه امر غیر اختیاری نیست، و هم قرآن و هم عرف نسیان رو به انسان نسبت میده. و ها کذا کلمه جهل، مورد جهل، آیا کسی میتونه بیاد بگه آقا ما قلب الله موارد جهل رو شامل میشه؟ جهل هم شامل نمیشه، برای اینکه جهل به خود انسان نسبت داده میشه. بیا تو چرا نرفتی درس بخونی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا جاهل موندی؟ جهل به خود انسان نسبت داده میشه، از عناوین و مصادیق ما قلب الله نیست. پس ببینید ما داریم قاعده رو روشن میکنیم، ما قلب الله یعنی ما ینسب الی الله عرفاً که انهو قلب علی الانسان. پس نسیان یا جهل از این ما قلب الله خارجه. چی آقای لطیفی فرمودید؟ چیو؟ او رفع ظاهریه. بله ببینید، حالا الان عرض میکنم، نه از اون رفع ظاهری رو قول مشهورم دارم عرض میکنم، نه رو مبنای خودمون. ما حالا خواهیم گفت آقا ما قلب الله فهو فالله اولا بالعذر، مثل ما حجب الله علم و علی العباد، او اینا ادله براءت حکم ظاهری رو قول مشهور دارن بیان میکنن، در حالی که ما قلب الله داره حکم واقعی رو میگه. میگه کسی که مغما علیه هست واقعا تکلیف به ادا و تکلیف به قضا نداره، کسی که جنون دارد واقعا تکلیف ندارد، کسی که سلس البول دارد واقعا بول او ناقض وضو نیست. این عنوان واقعی داره و اون چه که در حدیث رفع آمده عنوان ظاهری رو داره. نه نه، ببینید هم جا، حالا نسیان رو از ما اولا بپذیرید، روشن باشه که ما قلب الله نسیان ازش موضوعا خارجه. حالا صبر کنید، ما در نسیان دارم بلا عرض میکنم آقای مقدسی. بله نه، عرض کردم تو این آیات، ببینید تو این آیات عامل نسیان رو شیطان قرار میده، ولی باز عرف بیا تو یادت رفت. حالا این تو یادت رفت یک علتش هم خودش زمینه رو فراهم کرده که شیطان برش مسلط شده. این نگاه دقیق نیست، نه نگاه عرفیش هم هست، نه طولی دقیق اینا نیست هیچ کدوم. عرف نه، نسیان نمیشه به خدا نسیان ده. البته داریم که فانساهم انفسهم، خدا اینا رو نسیانشون عارضشون کرد. نمیخوایم بگیم انسا یا نسیان رو نمیشه به هیچ وجهی در هیچ کجا به خدا نسبت داد، ولی میخوایم عرض کنیم نسیان عنوانی است غیر از جنونه. اولا و به ذات اسناد داده میشه به خود انسان، جنون اولا و به ذات عرفن، البته میگیم لا عقلا، چون عرض کردیم این بحثی که مرحوم اصفهانی داره بحث عقلیه. ما اینجا در ما قلب الله اصلا در فقه الحدیث آیون کاملا باید عرفی معنا کرد. احادیث رو خدای تبارک ائمه ما القاء به عرف کردن باید عرفی معنا کرد، اما آیات رو نمیشه گفت باید عرفی معنا کرد. نه دیگه، نه خیلی خوب، ببینید اونجا قرینه داریم، در و ما رمیت از رمیت لکن الله رما قرینه داریم که باید با نگاه عقلی نگاه کرد. عرض میکنم که قل کل من عند الله باید با نگاه عقلی نگاه کرد. عرض میشود که ولی الان ما قلب الله رو اصلا حالا ما این حرف رو میخواییم مطرح کنیم، بگیم یکی از فرقهای بین حدیث و قرآن همینه، احادیث رو به هیچ وجه نباید دقت‌های عقلی درش آورد الا یک احادیثی که موضوعش مثلا در اسماء و صفات خداست، اصلا باید عقل بیاد به میدان. عرض می شود که من حده من وصفه حده و من حده، مثلا این رکبه مرکب کرده مثلا خدا رو، و من کسی که خدا رو مرکب کنه چی هم، خب اینا عقلی همش. اما احادیث غیر اعتقادی، چه احادیث اخلاقی چه احادیث فقهی، اینا رو فقط باید عرفی معنا کرد. میریم تو آیات قرآن، آیات قرآن عکسه، یعنی ابتدا، ولی اینکه قرآنم به لسان عربی مبین همین ظواهر رو داره، ظواهرش هم ظواهر عرفی، ولی اونجا جای برای این است که اولا از دیدگاه عقل وارد بشی. بگیم خب ما اصابک من حسنتن، این به چه دلیل باید فمن الله باشه؟ این عقل میاد اینجا بیان میکنه، تعبدم که نیست. به این خدا داره تعبدن میفرماد ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسی. من تعبدن دارم میگم تو قبول کن. نه، همه اینا عقلیه. حالا این رو یه خودش نظره، یه حرف هست که میشه آدم از لابلای این مطالب شواهد زیادی ما براش بیاریم. علی کل حال اگر این رو در اصلا کاری به آیات قرآن و این فرمایش مرحوم اصفهانی هم نداشته باشیم، آیا ما قلب الله رو باید معنای عرفی کنیم یا عقلی؟ اینو بفرمایید. خیلی خوب، عرف های معنا کنیم، یعنی ما یسند الی الشارع عرفن، اما نسیان عرفن به شارع اسناد داده نمیشه. این روشن، این خیلی آقایون دقت کنید، چون بعدن کسی میاد یا پس این قاعده میاد تمام موارد نسیان رو خارج میکنه، میگیم نه، چون ما روایات در مورد نسیان صلات، نسیان صوم، نسیان حج اینا زیاد داریم که باید انجام بده. پس این ما غلب الله تمام اینا رو برمیداره، نمیشه ملتزم شد. عرض میکنم که میگه ما حرف ما اینه که نسیان موضوعا از این قاعده خارجه. این یک. ولی آلزایمر که عرف اسناد به خدا میده، عرف میگه آقا این خدا اینو مبتلاش کرده به بلا اون ابتلیه به، همون که تو این روایات هم داشتیم. حالا باز تأمل کنید راجع به جهلش هم فردا توضیح بیشتری خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله.